مواردی هست که بنده برای شما مطرح میکنم. یکی از اقداماتی که در حوزه جنگ شناختی در راستای بی‌ثبات‌سازی جوامع قابل اتخاذ هست، تضاد و دو قطبی جامعه رو چکار میکنن؟ افزایش میدن. این تضاد و دو قطبی میتواند از طریق رسانه های مدرن و سنتی، میتواند از طریق جامعه نخبگان، میتواند از طریق هوش مصنوعی و میتواند از طریق فرهنگ و قومیت ها و حتی ابزارهای مختلف فناورانه چی بشه؟ پیاده سازی بشه. در یکی دیگر از اقداماتی که ما میبینیم که در جوامع امروزی در حال رویت هست این هست که اینها جنبش ها و مسائل و اختلافات رو، اینهایی که ریشه های گذشته دارن، ریشه های تاریخی دارن و اونهایی که امروزه در حال شکلی هستن رو چکار میکنن؟ بهش دامن میزنن و گسترش میدن. موردی که بسیار بسیار مهم هست و میطلبه که حاکمیت ها به جد بهش توجه داشته باشن و رجال سیاسی و حکومت و سردمداران مملکت بهش خیلی توجه کنن، بحث مشروعیت بخشی به دولت ها، رهبران و حاکمیت ها هست. ببینید امروزه ابزاری به اسم رسانه ها به دنبال از بین بردن مشروعیت حاکمیت ها هست.
بله.
این نکته بسیار بسیار کلیدی و مهمی است. اینجا رسانه ها از طریق بی‌ثبات‌سازی می توانن افراد و گروه ها رو که دارای یک همبستگی، دارای یک پیوستگی خاص هستن، از همدیگه تفکیک کنن و ما یک گسستگی رو در این حوزه چکار بکنیم؟ تجربه بکنیم. یکی از نکات دیگه که باز در این حوزه در بحث بی‌ثبات‌سازی از طریق رسانه ها قابل پیشبینی است این هست که این رسانه ها در جهت بی‌ثبات‌سازی فعالیت های اقتصادی که در یک کشور داره با جدیت دنبال میشه رو کمرنگ و اون حاکمیت رو، حاکمیت ورشکستی که حاکمیت های ناکارا جلوه بدن و اینها میتوانن با دستکاری اطلاعات که ما در بحث مهندسی اجتماعی و دو قطبی سازی جامعه بهش میپردازیم در حوزه جنگ شناختی، ما میتونیم بگیم که اینها با گمراه کردن افکار مردم و جامعه، چه در جامعه عام و چه در جامعه نخبگان، تلاش دارن که چکار بکنن؟ تلاش دارن که به اون اهداف زیرزمینی خودشون برسن. ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشین دکتر. مهمان بنده ما یه سوالی از خدمتتون داره، بفرمایید دکتر.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما زواره گرامی. وقت بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. عرضم به خدمت شما که در میان صحبت‌های حضرت عالی اشاره کردین که ما در اکنونیت و در معاصریت وضعیتی که قرار داریم از اون به عنوان وضعیت پست مدرنیسم یاد کردین در جنگ روانی و جنگ‌های هیبریدی و شناختی. اما یه مسئله رو من باید متذکر بشم که اینکه همونطوری که می‌دونید در جنگ‌های روانی و جنگ‌های شناختی یک وضعیت پیشامدرنیسم داشتیم، یک وضعیت مدرنیسم و دیگری یک وضعیت پست مدرنیسم داشتیم. در حال حاضر ما در وضعیت پست مدرنیسم نیستیم. مطالعات گسترده نشون داده که ما در پارادایمی قرار داریم که این پارادایم در واقع امکان پردازش و امکان پاسخ دادن به سوالات پارادایم پست مدرنیسم رو نداره و در وضعیت بحرانی و در وضعیت گذار قرار داره و ما الان در دوره‌ای هستیم که اون وضعیت پست مدرن رو در جنگ‌های شناختی پشت سر گذاشتیم و آنچه که در اون قرار داریم زمینه و زمانه است که نام اتومدرنیسم بر اون نهادند و این مسئله باید حتما جامعه آکادمیک و کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن باید نسبت بهش حتما توجه ویژه‌ای داشته باشن و همین نکته بود که من میخواستم خدمت شما عرض بکنم که هم شنوندگان محترم نسبت به این مسئله در واقع به نوعی میشه گفت که اهتمام بورزند و هم خب کسانی که در این حوزه کار میکنند.
دکتر مومنی، اگر موردی هستش در تکمیل صحبت های چهره آزاد یا نقدی هستش در خدمتتون هستی.
من نکته رو مطرح کنم. به فضای پست مدرن امروزی فضای گذار هست. ثباتی ما در این فضا نمی‌بینیم. ما در یک فضای تکنوتیو قرار داریم. فضای تکنوتیو فضایی نیست که ما برایش محیط ایستا رو تعریف کنیم. یک نکته. نکته بعد اینکه جنگ‌های روانی با جنگ شناختی کاملا متفاوته. ببینید جنگ روانی دارای سه محتوای سفید، خاکستری و سیاه است و جنگ شناختی صرفا محیط خاکستری است، چرا که ما در جنگ شناختی به دنبال ایجاد ابهام و تیرگی هستیم. ما نمیتوانیم جنگ روانی رو مترادف با جنگ شناختی قرار بدیم و به خاطر همین هم هست که حاکمیت های مدرن، حاکمیت هایی در قرن 21 در حال تقریبا به شما بگم پوست انداختن هستن، به دنبال جنگ شناختی هستن برای اینکه این نوع جنگ کم هزینه، پر اثر و میتواند در سه بعد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که به نظر بسیاری از کارشناسان، بسیاری از کارشناسان که به این حوزه دارن کار میکنن، حوزه کاملا استراتژیک و بلند مدت تلقی میشه و وقتی حوزه استراتژیک باشه یعنی حوزه ایست که حاکمیت ها رو به صورت همه جانبه به دربر میگیره. ما در این فضا بایستی تفاوت بین جنگ روانی و جنگ شناختی رو به خوبی درک بکنیم، بشناسیم و برای هر کدوم از اینها تعاریف منطقی رو ارائه بدیم. من در خدمت شما.
خیلی ممنونم دکتر قربانی زواره، اگر موردی نیست از خدمتتون مرخص میشیم.
متشکرم،
زنده باشین، وقت بخیر. خب در خدمت جناب دکتر محمد حسین قربانی زواره بودیم، پژوهشگر ارشد جنگ هیبریدی و روانشناختی. خب دوستان بنده اشاره میکنن که یک کلیپ صوتی رو در خدمتتون هستیم، میشنویم و مجدد برمیگردیم به استودیو. بفرمایید.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
خب مجدد برگشتیم به استودیو. شما روی موج 103.5 مگاهرتز هستین، رادیو گفتگو، بخش سیاسی در خدمتتون هستیم با موضوع استراتژی جنگ روانی دشمن در دو قطبی سازی جامعه ایرانی و چگونگی مقابله با آن. راه‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره پیامکی برنامه 30035 هستش، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات، همچنین سوالات مربوط به موضوع برنامه را خوشحال میشیم برامون ارسال بفرمایید، استقبال میکنیم، همچنین از مهمان برنامه مون میپرسیم. خب مجدد در خدمت خانم دکتر داوودزاده هستیم. خانم دکتر داوودزاده، برامون در مورد بحث جنگ روانی، در مورد جنگ، حالا تو بحث روانشناختی و هیبریدیش صحبتی بفرمایید تا مقدمه بفرمایید تا برسیم به بحث‌های بعدی.
ببینید در مدیریت استراتژی که برنامه‌ریزی میخوان انجام بدن برای جنگ شناختی، یک مبحث و یک موضوع بسیار مهمه و ممکنه که ناشناخته باشه. البته ممکنه خب افراد بدونن، تحصیل کرده ما بدونن، منتها این یک موضوعی هستش که حتما باید در لایه‌های اجتماعی تبیین بشه. این موضوع جنگ شناختی چیست و اصلا چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟ در مدیریت استراتژیک دشمن واقعا راهبردهای بسیار خوبی یا راهبردهای قوی رو به کار می‌بنده. یک برنامه ریزی میکنه، در اون پیاده سازی نظام مدیریتی استراتژیک خودش میاد برنامه تقسیم بندی میکنه، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. در جنگ شناختی میاد افراد رو نشانه روی میکنه. چه چیزی رو شناخت افراد رو نشانه روی میکنه. در ابتدای فرایند، یعنی اون برنامه کوتاه مدت، میاد باورها، عقاید و اون چیز، ارزش‌های اجتماعی و اون مواردی که اون افراد بهشون ایمان دارن، حالا شما ایمان مذهبی منظورم شاید نباشه،
باور
شناخت، باورها، میاد اونها رو نشانه روی میکنه، در برنامه کوتاه مدت اونها رو میاد باهاشون تئوریزه میکنه نسبت به افراد، بعد میاد درباره اون موضوعات و اون باورهای افراد کم کم انقدر روی این افراد کار میکنه، حالا یا تو صحنه فیلم میسازن توی با توجه به فضای مجازی که بسیار اومدن روی جنگ شناختی کار کردن، فیسبوک بیشترین آمار، یوتیوب، اینستاگرام، شما اصلا برید چند سال پیش اینستاگرام رو با چند سال اخیر تاریخ اخیر مقایسه کنین، کامنت ها رو بخونین، ببینید چقدر کامنت ها در یک دو قطبی سازی چقدر تغییر پیدا کرده، کامنت های چند سال پیش با کامنت های الان، و این فضا و بستری که ایجاد کردن، فضای مجازی اهم از فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و حالا تا حدودی موارد دیگه، من توی وبسایت ها اینها، چقدر اومده روی شناخت افراد کار کرده، افراد اون شناختی که اول داشتن، در ابتدا داشتن به اون باورها و ارزشها، حالا اجتماعی مذهبیشون، در پایان فرایند، در اون پایان اون برنامه کوتاه مدته، میان مدته، بلند مدته، ما هنوز توی اون برنامه میان مدت هم فکر کنم نباشیم، کوتاه مدته شاید باشه، البته این احتماله ها، این آمار نیست. ببینید که در این پایان فرایند در جنگ شناختی چقدر نگرش افراد عوض شده. خب این الان این موضوع باید تبیین بشه، حالا چطوری، از چه راههایی، جامعه نخبگان ما باید چه کارهایی رو بکنن، در مدارس، در دانشگاه ها، در محافل اندیشکده های، حالا اندیشکده های اجتماعی، سیاسی، علمی، بیان روی به طور جدی روی جنگ شناختی کار بکنن. شما میبینید که یک فردی بسیار بسیار روی یک عقاید متعصبانه خوبی، غیرتمندانهی داشته، ولی در پایانش میبینید نه، الان تاریخ گذشته، یه مدتی گذشته، شناختشون، اون تغییر باورها شکل گرفته. این من خواستم که عرض بکنم.
زنده باش خانم دکتر، تشکر. خب آقای دکتر شهرزاد، در مورد شگرت‌های رسانه‌ای شما مطلبی دارید توضیح بدید؟
در ارتباط با آرزم به خدمت شما که شگردای رسانه، همونطوری که خدمت شما عرض کردم، من یک مکانیزم های متفاوتی وجود داره که به اقتضای زمینه و زمان و همچنین محتوا، من یکی از اون مکانیزم ها و شگرد ها رو عنوان کردم که بخشش رو من عرض کردم و در ادامه هم به بخش دوم اون میپردازم. بخش دومش وضعیت به این گونه است که ما در حال حاضر در یک جایگاه و در یک وضعیت قرار داریم که از اون به عنوان فوران داده یاد میشه. همه ما روزانه در واقع سر و کار، همه ما که میگم همه آحاد و قاطبه مردمه، روزانه با شبکه‌های اجتماعی متفاوت سر و کار دارن، همه شبکه‌های اجتماعی اکانت دارن، استوری میذارن، وضعیت میذارن، تولید داده میکنن، هشتگ، همه اینها در واقع میشه گفت که تولید داده است و این داده ها دشمن یا آرزم به خدمت شما که اون دگر ما که ما میتونیم کانون اون رو ژئوپلیتیک سیلیکون ولی قرار بدیم، این داده ها رو استخراج میکنند و از طریق زائقه شناسی و زائقه سنجی اونها رو به وسیله الگوریتم های متفاوتی رده بندی میکنند و از اونها استفاده میکنند به جهت دستیازیدن به این شکاف اجتماعی و سیاسی که داریم. در واقع
آقای دکتر اشاره کردن خانم دکتر داوودی‌زاده در مورد همین مطلب که شما می‌فرمایین که الان به واسطه سایت‌ها و عرضم خدمت شبکه‌های اجتماعی متفاوت به این داده‌ها دسترسی پیدا می‌کنن. می‌خوام در گذشته مثلا حدوداً 30 تا 50 سال قبل این دسترسی به اطلاعات چطور بوده و شگرد ها به چه صورت بوده؟
عرضم به خدمت شما که قبلنها دسترسی به اطلاعات یا داده ها یا همون چیزی که information یا big data هست بدین شکل گسترده نبود. همان صحبتی که من با دوستمون آقای زواره داشتم همین بحث رو میخواد، چون زمان نبود امکان بحث مفصل وجود نداشت. ما یک وضعیت پیش از سال مثلا 2010 داریم، یک وضعیت پس از سال 2010 داریم. قبل از سال 2000 هر چقدر به عقب تر که بریم دسترسی به اطلاعات کمتر بود. چون ما الان دهه 60 رو تو کشور خودمون در نظر بگیرین، میزان همبستگی و میزان همدلی و همیاری مردم فوق العاده بالا بوده. اما هر چقدر که این شبکه‌های مجازی روز به روز گسترده تر و بسیط‌تر و در واقع میشه گفت که چتر خودش رو بر جامعه میاندازد، ما میبینیم که دسترسی به داده ها توسط رسانه های بیگانه برای مورد پردازش و پایش قرار دادن اونها و سپس زائقه شناسی و زائقه سنجی و در نهایت استفاده از الگوریتم هایی که بتونن این شکافی که خانم دکتر فرمودن ایجاد بشه، به نوعی میشه گفت از اونها استفاده میکنن. کما اینکه خانم دکتر فرمودن در گذشته این شکافه و در واقع این انفصال و این انفکاک وجود نداشته، اما میبینیم بعد از گذشت مثلا 5-6 سال اخیر این تضاد رو شما مثلا میتونید در شبکه اینستاگرام در کامنت ها مشاهده بکنیم. این علتش اون فوران داده است که هدف رسانه های بیگانه و دشمن در قطبی سازی در میان آحاد و قاطبه مردم از این منظر ورود پیدا کردن و باید برای این مسئله چاره اندیشی کرد.
زنده باشین، خیلی ممنون.
مورد من میتونم در تکمیل فرمایش آقای دکتر عرض بکنم. ببینید بیشتر این در خصوص جمع آوری اطلاعات غربی ها از جریان عملیات روانی در فضاسازی هایی که در بطن جامعه انجام میدن از طریق فضای مجازی، غربی ها خودشون اذعان داشتن ما بیشترین اطلاعات رو از فضای مجازی، از طریق فضای مجازی، از توسط عملیات روانی در اختشاشات و حوادث رو داشتیم. نمونهش یعنی بیشترین آمار اطلاعات رو از این طریق، از طریق فضای مجازی گرفتن غربی ها. ببینید به گزارش آکادمی بین‌المللی هنرهای دیجیتال 10 تا رخداد اینترنتی قرن 21 رو ثبت کرده. یکی از این 10 مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال 2009. ببینید که فضای مجازی برای اینها یک بستر بسیار ارزشمند و یک راهبرد قوی و شاید قوی ترین راهبرد و استراتژی دشمن در فضای مجازیه. فضای مجازی و اینترنته که میتونن اینقدر به راحتی به جمع آوری اطلاعات بسیار ارزشمند از مردم ما دست پیدا بکنن.
خیلی ممنون خانم دکتر. خب در مورد مصادیق و نمادهای دو قطبی سازی و سیاست‌سازی عرضم خدمتتون که جنگ روانی میخوایم صحبت کنیم، حالا بیشتر توسط رسانه معاند و ترویج مخصوصا شایعات دروغینی که انجام دادن تو این چند سال اخیر، همون که برامون توضیح بدید چه مطالبی رو بیشتر اینا تمرکز دارن روش و روی اون بیشتر مانور میدن.
ببین من یک مورد رو بگم، حالا من اسم اون شبکه رو نمیارم، شبکه رسانه معاند. ببینید با توجه به عمق تاثیرگذاری رسانه‌ها بر افکار عمومی به ویژه در اتفاقات اجتماعی و سیاسی مثل انتخابات، یک تلاش گسترده‌ای رسانه‌های خارجی و معاند دارن برای تاثیرگذاری افکار عمومی که یکیشون از اینها من خدمتتون عرض بکنم که 30 خبر و تحلیل گذاشتن، 30 خبر و تحلیل در اون شبکه شون، حالا اون شبکه تلویزیونی منظورمه. و 60 خبر و تحلیل در وبسایتشون گذاشتن.
حالا نشون دهنده یه تیم خبری کامله.
هم کامله، هم ببینید چقدر کار میکنن و چقدر سرمایه گذاری کردن تو این کار. خب ببینید، هم شما باید نیروی انسانی استخدام بکنید، نیروی انسانی که تحصیل کرده باید باشه، آگاه باشه و بسیار بسیار هوشیار باشه که بتونه روی تفکر افراد کار بکنه. ببینید اونا رمز موفقیت خودشون رو در مدیریت استراتژیک در تصویر ذهنی فرد رو شما عوض بکنید، اون نگرش ذهنی اون آدم و اون فرد رو عوض بکنید. 90% هدفت رسیدی. شما نگرش افراد رو عوض بکنید، به 90% اهدافت دست پیدا کردی. دیگه اقدام به خود فرده،
ضمیر ناخودآگاه.
بله، اینقدر قوی کار میکنن. ببینید حالا شما فهمیدید این رسانه ها اولا برای ایجاد و تثبیت دو قطبی سازی در جامعه ایران، در ادامه همین 30 خبر تحلیلی که در شبکه تلویزیونشون و 60 خبر در وبسایتشون گذاشتن، چه اهدافی رو دنبال می‌کردن. ایجاد و تثبیت دو قطبی خود ساخته، همین نگرشی که عرض کردم، حول محور یکی از ارکان نظام. حالا من اون رکن نظام و اسمش رو نمیارم. این رسانه با تسری به این که دو قطبی این شکلی ایجاد کردن که
جزئیات هم بگین خانم دکتر، مشکل نداره.
مشکل نداره، خواهش میکنم. ببینید این رسانه اومدش با تسری این دو قطبی سازی به نامزدهای ریاست جمهوری پرداخت. نامزده یعنی بازنمایی کردش، نامزدی رو که به اون ارکان اصلی نظام، حالا ولی فقیه نزدیک بودن، حالا شما فرمودید ما عرض بکنیم، متصل به جریان انقلابی و مورد تأیید، یا اینکه اون خود اون کاندیدا رفتار مچیش و اون دیدگاهش مطابق با ارکان نظام بود، اومدن چیکار کردن؟ گفتن که در مقابل منافع مردم قرارش دادن. خیلی عجیبه ها، در مقابل منافع مردم قرار شدن این کاندیدا رو، و کاندیدایی که به تفکر لیبرالیسم و اندیشه غربی نزدیک بود، اومدن گفتن که این نیروی خودیه، این فرد این خودیه.
حتی در پوشش خبری کامل،
بله، به
واسطه تبلیغ
و چقدر اومدن تئوریزه کردن و اومدن تو محافل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کف بازار، دانشگاه، همه جا مردم دوچار چی شدن؟ دو قطبی کاذب و دروغین شدن. ببینید هیجان ایجاد شد، ولی خب حالا به هر حال خدا رو شکر اون اتفاقی که اونا میخواستن نیفتاد. یعنی دقیقا اتفاقی افتاد برخلاف میل و نظر اونها. این مورد بود که شما فهمیدید.
زنده باشید، خیلی ممنون. خب آقای دکتر چهرزاد، شما صحبت دارین در این زمینه در مورد دو قطبی سازی و سیاسی سازی، حالا برخی از امور معمولی، حالا مصادیقش و اتفاقهایی که افتاده و راهکارهای مقابله با اینه.
بله، خواهش میکنم. ببینید همه دو قطبی هایی که ایجاد میشه، اساسا اگر ریشه اونها رو مورد واکاوی و ژرفاکاوی بخوایم قرار بدیم، به یک کلیت میرسه، یعنی کلیتی که از اون به عنوان سنت و مدرنیته یاد میشه. همونطوری که به حضرت امام و حضرت آقا اشاره میکنن که جمهوری اسلامی ایران مهمترین برایند و برساخت انقلاب اسلامی است، و من خودم با توجه به مطالعاتی که در این زمینه انجام دادم، بهترین مدل، ساختار و نظام متناسب با جامعه ایرانی است، در واقع اومده ادغامی ایجاد کرده بین این دو، یعنی هم جمهوریت، هم ایرانیت و هم اسلامیت، هر سه تا در کنار هم دیگر قرار گرفتن. اما رسانه‌های معاند و رسانه‌هایی که در واقع بیگانه هستند و هدفی بجز خدشه انداختن بر منافع ملی ما و امنیت ملی ما ندارند، وضعیتی رو ایجاد کردن که این سه مورد رو که قابل انفک، به تعبیر حضرت امام، قابل قابل انفکاک از یک دیگر نیستند رو روبروی همدیگه قرار بدن. اسلامیت رو روبروی جمهوریت، جمهوریت رو روبروی ایرانیت و غیره. و این از اینجا نشأت میگیره و سپس حالا بخوایم مستاق بیاریم، میان بحث آرمانگرایی و واقعگرایی رو مطرح میکنن، در حالی که اینا ادغام در یک دیگر هستن، اصلا امکان انفکاک وجود نداره. یا یه خورده جلوتر بریم، بخشی از مردم رو میبرن به یک ور قضیه، میگن تعامل با جهان، یک ور در واقع قضیه دیگه، مردم به دنبال در واقع اینجوری القا میکنن که باید به دنبال انزوا باشیم. یا تنش‌زدایی، درونگرایی، برونگرایی، یا یه خورده مستاقی تر اگر بخواهم صحبت بکنم، کنسرت، ضد کنسرت، اینا همه حواشی هن. این اصل جامعه که نیستن، اصل اون عارضم خدمت شما که خواسته های قانونی مردم نیستن، مذاکره مخالف مذاکره، خرد جمعی در مقابل خرد فردی، یا برجام مخالف برجام، موافقان ورود زنان به ورزشگاه و مخالف اونها، موافقان پیوستن به تجارت جهانی و مخالفین اونها، همه این دو قطبی ها اساسا دو قطبی های کاذب و دروغینی هستند که توسط شبکه های معاند و بیگانه از طریق اون الگوریتم هایی که سابقا من عرض کردم به وسیله زائقه سنجی و زائقه سازی ایجاد کردن در شبکه های اجتماعی، اونها رو دارن تسری میدن در این شبکه ها و اصطلاحا جنگ روانی و جنگ هیبریدی رو پی میگیرن. ما اساسا جنگ شناختی و جنگ روانی رو نمیتونیم منفک از هم دیگر بدونیم. جنگ روانی و جنگ شناختی ادغام در یک دیگر هستن و قابل انفصال نیستن، بلکه متصل به هم دیگر هستن. به نوعی میشه گفت که هر دو کاتالیزور و تسریع بخش یک دیگر هستن، یعنی در یک راستا حرکت میکنن. کما اینکه بحث داده ها رو هم که من مطرح کردم، داده هایی که به عنوان مثال از اینستاگرام و الگوریتم شبکه های دیگه استخراج میشه، گویای چنین مسئله است. همه پژوهش هایی که در این حوزه صورت گرفته، همگی در تایید چنین مباحثی در واقع پژوهش ها صورت گرفته و به نتایج خاصشون رسیدن.
خیلی ممنون دکتر. در مورد بحث حالا میخواستم فیلترینگ حالا شبکه‌های مجازی، حالا مخصوصا اینستاگرام مطرح شد در مجلس و اتفاق این چنینی، بنظرتون راهکارهای مبارزه با حالا این جنگ روانی که بیشتر توسط فضای مجازی هستش چی هستش؟ یعنی منظور با واسطه فیلترینگ که حالا اتفاق میفته و حالا هنوز البته تایید نشده، ما میتونیم کنترل کنیم این جنگ روانی که حالا به واسطه کشورهای خارجی تحمیل میشه؟ مگر
خواهش میکنم، ببینید وضعیتی که ایجاد شده، خب طبعا از طریق یک مسیر امکان دست پیدا کردن به اهداف ما میتونه امکان پذیر باشه و اون چیزی نیست به جز رگولاتوری و تنظیمگری و سیاستگذاری در این حوزه. سیاستگذاری فرهنگی میتونه مفهوم خوبی باشه و قالب و چارچوبی رو فراهم بکنه برای سیاستگذاران که بتوانند چنین فضایی رو اصطلاحاً مدیریت بکنن، تا اینکه به نوعی میشه گفت اون رو به کناری بذارن. ما باید این زمینه و زمانه ای که مردم در اون از صبح تا شب، حالا به نوعی میشه گفت که تمام امورات خودشون رو از چنین جریان و از چنین دالانی پیگیری میکنن، اون رو باید توسط خبرگان و توسط نخبگان مورد پردازش دقیق قرار بگیره و برای اون سیاست گذاری صورت بگیره. و این سیاست گذاری فرهنگی لاجرم باید بر این مبنا باشه که متخصصین متفاوت در حوزه‌های گوناگون در کنار یکدیگر بشینن و بتونن بهترین راهکار ممکن رو و تخصصی ترین راهکار ممکن رو که به نفع منافع ملی ما و به نفع امنیت ملی ما هست رو، اون رو عرضه بکنن به تصمیم سازان و کسانی که حالا در حوزه تقنینی میخوان قانونی رو وضع بکنن. از این جهت من فکر میکنم بهترین مسیر و بهترین ترکی میتونه که ما رو به هدفمون برسونه، موردی بود که بهترین مسئله و بهترین دالان میشه از اون قلم داد کرد.
پیشنهاد خودتونم ارائه بفرمایید، پیشنهاد شخصی در مورد حالا جلوگیری از این ورود اطلاعات فضای مجازی به حالا افکار عمومی؟
پیشنهاد شخصی من اینه که با توجه به مطالعاتی که در این حوزه ما انجام دادیم، ابتدا به ساکن در تمامی زمینه‌ها ما باید یک استراتژی ملی تدوین بکنیم. حضرت آقا در آذر ماه 1400 در مقابل دانشجویان و روز روز دانشجو، اگر اشتباه نکنم، ایشون فرمودن به عنوان مثال مثلا هوش مصنوعی که الان یکی از ابزارهای بسیار